بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. بحث ما درباره نهج البلاغه و موضوعات بسیار کاربردی در نهج البلاغه است. چندین موضوع رو با هم گذروندیم. یکی از مهمترین موضوعات نهج البلاغه اخلاق معاشرت و آداب ارتباط با دیگرانه. امیرالمؤمنین علی علیه السلام در نهج البلاغه اولین قدم ارتباطات رو ارحام و خیشان می دونن و اکرم عشیرتک در نامه 31 نهج البلاغه امیرالمؤمنین به فرزند عزیزشون امام حسن مجتبی علیه السلام دستور دادن که عشیره خودت رو اکرام بکن. ماده کرم و اکرام به معنای رساندن خیر کثیره، یعنی تا جایی که میتونی بهشون کمک بکن. در خطبه 26 نهج البلاغه امیرالمؤمنین نشانه جاهلیت و دوران تندخویی و تعصب و بیفرهنگی رو اینجوری بیان میکنن: انتم معشر العرب علی شر دین و فی شر دار، در بدترین منزل ها بودین، بدترین دین و اعتقاد رو داشتین، تسفکون دماءکم، ارتباطتون با همدیگه خونریزی بود، و تقطعون ارحامکم، رحم خودتون، خیشان خودتون رابطه رو بریدید. بعد عبارت خیلی اینجا عبارت قشنگیه: یقضو احدکم کلبه و یقتلو ولده، به سگتون قضا می دادید ولی بچه‌تون رو می کشتید. امروز در جاهلیت مدرن هم همین اتفاق توی خانواده ها و توی ارتباطات داره می افته. افراد به ارحام خودشون بی‌اعتنایی میکنن، رابطه ها رو قطع کردن، ولی در منزل و تو بغل خودشون سگ رو احترام میکنن و اکرام میکنن، به فقیر غذا نمیدن، گرونترین غذاها رو به سگ خودشون میدن، کنار گوششون همسایه و فامیل در اوج بی‌محبتی تمام محبت خودشون رو به سگ و گربه خودشون معطوف می‌دارن. من با چشم خودم دیدم خانومی که در کنار همسرش داشتن قبر رو می‌کندن، گریه می‌کرد اون خانم، یک قنداق مانندی بغلش بود، رفتم توجه کردم دیدم داره گریه می‌کنه برای سگی که از دست داده و میخوان با همدیگه قبرش بکنن. توی یکی از همین پارک‌های اطراف تهران خودم مشاهده کردم این صحنه رو. واقعا فضای تشییع جنازه داره خودش رو جاش رو میده به تشییع سگها. اکرام اموات در انسانها داره خودش رو جاش رو میده به اکرام اموات سگها. خب این رو امیرالمؤمنین به عنوان نشانه جاهلیت بیان میکنن. در فرازی از خطبه 23 امیرالمؤمنین میفرماید ببین، تو با مال نمیتونی خودت رو غنی بکنی. انه لا یستغنی الرجل و ان کان ذا مال عن عترته. غنای تو به ارحام توه، غنای تو به اتصال با ارحام، فامیل، خیشان، اطرافیان، خانواده است. هر چه تو پولدار باشی، هر چی ثروت داشته باشی، ولی بی نیاز از فامیل نمیشی. تو فکر نکن که با ظلم و تعدی و جور و قطع رحم بگی که من مال دارم، نیاز به فامیل ندارم. امیرالمؤمنین فرمودند و دفاعهم عنه به ایدیهم و السنتهم. شما هرچی وضع مالیت خوب باشه، دفاعی که فامیل میتونه، کمکی که فامیل میتونه به تو بکنه، مال نمیتونه انجام بده. مال نمیتونه حتی دفاع بکنه، مال نمیتونه به تو کمک بکنه، اما فامیل میتونه. البته این با قدرت الهی خدا اینجور قرار داده که کمک الهی به واسطه انسانها به همدیگه و به واسطه مودت و اتصالی که بین انسان ها هست اتفاق بیفته، و بالاترین پشتوانه انسان همین فامیل و ارحام هستش، خدا اینجوری قرار داده. بعد حضرت می فهمد خیشان تو سه تا امتیاز دارن در دفاع از تو، یعنی سه تا قدرت دارن در دفاع از تو. و هم اعظم الناس حیطتن حیططن من ورائهی، یعنی حفاظت خیشان از دیگران خیلی بیشتر و بهتره. محافظتی که مال و دوربین مدار بسته میتونه از انسانها بکنه انقدی نیست که یه فامیل دلسوز، یه فامیل مراقب میتونه از انسانها داشته باشه. و علم مهم لشعفه، یعنی بیشتر از دیگران گرفتاری ها و پراکندگی ها و پریشانی های انسان رو میتونن برطرف بکنن. این فامیله که درد تو رو درست تشخیص میده. پول نمیتونه درد تو رو تشخیص بده، پول نمیتونه نگرانی های و پریشانی های تو رو برطرف بکنه. و اعطفهم علیه عند نازلت اذا نزلت، وقتی گرفتاری سراغ آدم میاد این فامیله، این دست ترحم ارحامه که باعث گرمای زندگی انسان میشه، نه پول، نه حیوانات، نه خلاصه بعضی از رفقای ناباب. بعد امیرالمؤمنین توی این فضا تو رتبه بعدی معاشرت با دوستان رو دارای اهمیت میدونن. الان تو مرتبه اول اهمیت معاشرت رو میخوام بگم، در قدم اول اهمیت ارتباط با فامیل، قدم دوم اهمیت ارتباط با دوستان. امیرالمؤمنین در حکمت 12 نهج البلاغه میفرماید اعجز الناس من عجز عن اکتساب الاخوان و اعجز منهم من ضیع من وفر به منهم. امیرالمؤمنین میفرماید ناتوانترین انسانها، کسی نیستش که نتونه خوب پول در بیاره، ناتوانترین انسانها کسیه، اعجز الناس، ناتوانترین، بگم فقیرترین انسانها کسیه که نتونه یک دوست خوب برای خودش فراهم بکنه، نتونه با افراد جوری معاشرت بکنه که اونها باهاش ارتباط صمیمانه بگیرن، دوستانش زیاد بشه. بعد حضرت فرمودن میدونی حالا از اون عاجزتر، از اون فقیرتر، از اون معلولتر و ناتوانتر کیه؟ کسی که وقتی دوستی رو به دست میاره، زحمت میکشه، اون دوست رو راحت از دست بده، با بدرفتاری، با خلاصه بخل، با رفتار غلط کاری بکنه که دوستش رو از دست بده. انشالله توی ادامه بحثم براتون میگم که امیرالمؤمنین یه شرایطی رو بیان میکنن که با این شرایط ما دوستانمون رو از دست ندیم و اون چیزایی که باعث میشه دوستانمون رو از دست بدیم چیا هستن که مراقبت بکنیم اون کارا رو نکنیم. مثلا یکیش این بخله که بیان کردم. بعد این بیان رو دارن که اجتهدوا ان یکون زمانکم 4 ساعات، تلاش بکن که زمان خودت رو به 4 بخش تقسیم بکنی. ساعتاً لمناجات الله، یه ساعتی برای ارتباط با خداوند متعال، ساعتاً لامر المعاش، یه ساعتی برای کار و تلاش و کشاورزی کردن، دامداری کردن، کار اقتصادی کردن، و ساعتاً لمعاشرت الاخوان ثقات، و یه لحظاتی رو بذار برای ارتباط با دوستان. الذين يعرفونكم عيوبكم، اونایی که به شما عیب‌هایتون رو بیان می‌کنن، تذکر میدن، دوستانی که آینه تو هستن و بدی‌های تو رو نشون میدن، خوبی‌های تو رو نشون میدن، تو رو خلاصه تنبه میدن نسبت به خداوند متعال. مرتبه سوم معاشرت، معاشرتی که خیلی اهمیت داره برای امیرالمؤمنین، معاشرت با همسایگان هست، اهل محل هست، اطرافیان خانه هست. در نامه 47 نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام که وصیت میخوان بکنن میفرماد والله الله فی جیرانکم، مراقب باشید، مراقب باشید، تقوا داشته باشید، مواظبت بکنید، انصاف داشته باشید نسبت به همسایه هاتون، حواستون به همسایه باشه. فانهم وصیت نبیکم، همسایه توصیه پیغمبره، همسایه سفارش پیامبر اکرمه، جوری پیامبر اکرم نسبت به همسایگان توجه میدادن و سفارش میکردن که حضرت فرمودن ما تصور کردیم دیگه همسایه از همسایه ارث میبره. ما زال یوسیبهم، یعنی دائما پیامبر اکرم به همسایه ها سفارش میکردن. حتی ظننا انهم سیورثهم یا انه سیورثهم، همسایه از همسایه ارث میبره. ما گفتیم دیگه اینجوریه. خب اهمیت معاشرت رو بیان کردیم. مرتبه اول معاشرت با ارحام فامیل، مرتبه دوم دوستان و همسایگان. اینا اولویت‌های اصلی معاشرت هستش و در رأسش هم تأکید میکنم که خانواده و ارحام هستش. و از این نکته‌ای که امیرالمؤمنین بیان میکنن متوجه میشیم که در واقع کسی این اولویت ها رعایت نکنه، در واقع معاشرتش درست نیست. طرف به ارحام خودش ظلم بکنه، بره دوستان صمیمی پیدا بکنه، با همسایه خیلی گرم و صمیمی، با فامیل و خانواده و پدر و مادرش بدرفتاری. این باید اولویت ها رو رعایت بکنه. قدم دوم، مطلب دوم در بحث معاشرت و آداب و اخلاق معاشرت در نهج البلاغه، تعادل در معاشرت. امیرالمؤمنین واقعا امام عدله. عدل یعنی تعادل، یعنی تقابل با افراط و تفریط. کسی که اهل افراط و تفریطه، این آدم اهل عدالت نیست. امیرالمؤمنین توی حکمت 352 نهج البلاغه و قال لبعض اصحابهی، حضرت به اطرافیانشون، دوستانشون، یارانشون سفارش کردن لا تجعلن اکثر شغلک به اهلک و ولدک، نباشه که تمام وقت تو بذاری برای خانواده. ببین تعادل. همون علی که سفارش به خانواده میکنه، سفارش به ارحام میکنه، بی اعتنائی به ارحام رو نشانه فرهنگ جاهلیت میدونه، همون علی میگه متعادل باش. حالا تو الان میخوای به خانواده توجه بکنی، همه وقت تو برای خانواده نذار. همون که عرض کردم، وقت تو تقسیم بکن، یه وقتی برای خدا بذار. نمازشو نمیخونه همش داره میگه خانومم، بچم، فامیلم. نه، یه وقتی برای ارتباط با خدا، یه وقتی برای کار کردن و امرار معاش. حالا تو همش با خانواده بشینی تو خونه و بگی و بخندی اما کار نکنی، سر کارت دیر بری، به کارت بی اهمیت باشی، نتونی اجتهاد بکنی، تلاش بکنی، کوشش بکنی، کارتو خوب انجام بدی، به خاطر نگرانی های نسبت به خانواده، این قطعا غلطه. تو داری گره از کار مردم باز میکنی، هی نگرانی نکنه خانومم مشکلی براش ایجاد بشه. خیلی روایت قشنگیه دیگه که حضرت موسی داشت مسئولیت الهی خودش رو انجام میداد و با خدا صحبت کرد، درخت از جانب خدا با حضرت موسی صحبت کرد، خدا رو معرفی کرد، انی انا الله. تو همون حالتی که حضرت موسی داشت با نبوت آشنا میشد، یه مرتبه نگران خانواده خودش شد. این در روایت داره. خداوند متعال به حضرت موسی وحی فرستاد که موسی این عصایی که در دست داری و ما تلکه به یمینه که یا موسی که در قرآن هست، همین عصایی که برای من معرفی کردی به این سنگی که جلوی پات هست بزن. او به اون سنگ زد، سنگ شکافته شد، درونش سنگ دیگری، کلوخ دیگری، کلوخ دیگری، تا وسط سه تا کلوخ درون هم دیگه یه کرم بود. موسی در دل شب مشاهده کرد که اون کرم داره غذا میخوره. خدا به موسی وحی فرستاد، موسی تو دل شب، تو وسط بیابون، وسط سه تا سنگ، کی حواسش به این کرم هست؟ همون خدایی که حواسش به این کرمه، تو دل ظلمات شب وسط سه تا سنگ هست، حواسش به خانواده تو هم هست. لذا نگرانی نداشته باش، تو رسالت تو درست انجام بده. وقت گذاشتی برای خانواده، الان وقت انجام رسالتت هست. وقت تو تقسیم بکن. وقتی که وقت انجام وظیفه هست، نباید حواست به خانواده مشغول باشه، نباید توجهت به خانواده باشه. بعد امیرالمؤمنین فرمودن که فان یکن اهلک و ولدک اولیاء الله، اگر فرزندانت و خانوادت با خدا رابطهشون خوبه و با خدا رابطه دارن، فان الله لا یضیع اولیاءه، خداوند متعال حقوق اولیاء خودشو حواسش هست، خداوند متعال نسبت به اولیاء خودش رحیم هستش. و ان یکونو اعداء الله فما همک و شغلک به اعداء الله، اگر خدای نکرده خانواده تو مثل خانواده حضرت نوح و مثل خانواده حضرت لوط در برابر خدا هستند، دشمن خدا هستند، خب تو چرا دغدغه دشمنان خدا رو داری؟ لذا خداوند متعال به حضرت لوط امر کرد که خودت و فرزندانت از شهر خارج بشید، مگر خانومت. خانومت جزء همون دشمنان خداست، حق نداری خدا رو بر خانوم خودت ترجیح بدی. من خدا دارم بهت امر میکنم، چون این خانوم اهل تو نیست، چون این خانوم در جبهه الهی نیست، تو باید این خانوم رو رها بکنی و خودت و فرزندانت رو نجات بدی. همچنین حضرت نوح که خانومش جزو دشمنان الهی بود، طبق نص قرآن حضرت نوح خانوم خودش رو سوار کشتی نکرد، همینجور فرزندش رو حضرت نوح دستور داد که بیا سوار کشتی بشو، ولی وقتی نشد خداوند متعال فرمود انه لیس من اهلک، انه عمل غیر صالح، این دیگه اهل تو نیست، تو حق نداری الان نگران فرزندت باشی. پس بنابراین امیرالمؤمنین می‌فرماید که نسبت به خانواده تعادل داشته باش. و اثر ادب و کرامت بالاتر از هر پیوند فامیلیه. امیرالمؤمنین فرمودن الکرم و اعطف من الرحم، سعی بکن که محور رابطت کرامت باشه، خیر رساندن باشه. حالا انشاءالله این رو در جلسه آینده بیشتر توضیح میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.